فصل چهارم، حل مشکلات با کمک یکدیگر. شش مرحله که ضامن تعهد و خلاقیت کودکان است. در آخرین روز مدرسه در اولین سال تدریسم، تاشا که شاگردی بسیار پرحرف بود و با صدای بلند حرف می زد، سر میز من اومد و گفت:
خانم لندر، شما معلم سختگیری نبودی. اگه میخواستیم همدیگر رو هم بکشیم، ما رو آزاد میذاشتی.
چرا اینو زودتر نگفتی؟
چون اوقات خوشی رو میگذروندم.
هر دو خندیدیم، ولی به محض اینکه اون از کلاس بیرون رفت، خنده از روی لبم محو شد. آیا به راستی حق با تاشا بود؟ آیا اگه بچه ها قصد جون همدیگر رو میکردن، من اونو رو آزاد میذاشتم؟ شاید هم همین طور بود. من هیچ اشتیاقی به تنبیه کردن نداشتم تا همه دوستم داشته باشن. من از مسائل جزئی مثل دخالت کردن شاگردا در کار همدیگه، دست انداختن دیگران یا فریاد زدن یکی از ته کلاس چشم پوشی می کردم. معتقد بودم نباید کلاس درس جذاب رو برای چند تخلف جزئی مختل کنم. اما تاشا منو متوجه کرد که از اشتیاق من برای خوب بودن سوء استفاده می کرده و احتمالاً اون تنها شاگردی نبوده که این کار رو می کرده. تصمیم گرفتم سال بعد سختگیرتر باشم. قوانین روز اول کلاس رو نادیده بگیرم و برای تقویت شاگردام به طور جدی درس رو شروع کنم. اما چند هفته‌ای که از شروع سال تحصیلی گذشت و به ماه سپتامبر نزدیک شدیم، احساس کردم دوباره سوس شدم. من عقیده دارم بحث و گفتگو وقتی خوب و مفیده که پرشور و نشاط انگیز باشه و همه بتونن آزادانه تبادل افکار کنن، و اگر یکی از شاگردا حرف شاگرد دیگه یا قطع میکنه، به نظرم نمیرسه که گناه بزرگی مرتکب شده. مثلا اگر شاگردی با موضوع مورد بحث ما مخالف بود و در گرم و گرم گفتگو با تمسخر میگفت احمقانه است، به روی خودم نمی آوردم و همین امر باعث می شد بحث ها به نزاع و درگیری منتهی بشه. با این حال هنوز نمی تونستم شور و هیجان موجود در کلاس رو با اختیارها و سرزنش ها و توبیخ ها از بین ببرم. شاید من بی تجربه و خام بودم، اما انتظار داشتم بالاخره شاگردان متوجه بشن و نسبت به هم انسانی تر رفتار کنن. ولی ظاهراً خیالی باطل بود و بچه ها تغییر کردنی نبودن، مگر اینکه معلمشون تغییر روش بده. اونا به بزرگتری احتیاج داشتن که مهارت های اجتماعی پایه‌ای رو به اونها یاد بده و به استفاده از اونها اصرار داشته باشه. اما من چطور این کار رو کردم؟ از کتاب به بچه ها گفتن از بچه ها شنیدن، بخش حل مشکلات رو به یاد آوردم. فرضیه به این صورت بود که وقتی والدین و فرزندان مشکلات رو با همدیگه تجربه و اونها رو حل میکنن، بچه ها با علاقه بیشتری سعی میکنن تا اونها رو حل کنن و به کار بگیرن. ایده جالبی به ذهنم خطور کرد. فرایند حل مشکلات رو قدم به قدم مطالعه کردم و اون چه رو فهمیده بودم روی برگه ای یادداشت کردم. مراحلی که ممکن بود برای کلاس من مفید باشن. 1. به احساسات و نیازهای شاگردان توجه کنیم. 2. نظریات آنان را خلاصه کنیم. 3. احساسات و نیازهای خود را بروز بدهم. 4. برای یافتن راه حل شاگردان را به همکاری دعوت کنم. 5. از تمام ایده ها بدون ارزیابی کردن آنها یادداشت بردارم. 6. با کمک یکدیگر تصمیم بگیریم از کدام نقشه یا برنامه استفاده کنیم و چگونه پس از تکمیل آن را به مرحله اجرا درآوریم. در اینجا مثالی میارم از اولین باری که تلاش کردم مسئله رو در کلاس حل کنم. اول سعی کردم به احساسات و نیازهای دانش آموزام گوش کنم. متوجه شدم در طول درس عده‌ای حرف دیگران رو قطع میکنن و از همدیگه انتقاد میکنن. دوست داشتم بدونم در این باره چه احساسی دارین.
من بعضی وقتا وسط حرف بقیه میپرم چون میترسم سوالی که دارم از یادم بره.
اما این منصفانه نیست، چون وقتی تو حرفمو قطع میکنی من یادم میره چی میگفتم.
متنفرم از این که وقتی نظرمو میگم کسی بگه احمقانه است.
بله درسته، اون وقت تو دیگه دلت نمیخواد حرف بزنی.
حتی اگه ایدت هم عالی باشه دیگه اونو مطرح نمی کنی، چون میترسی کسی مسخرت کنه.
بعدش نظرات اونا رو خلاصه کردم و روی تخته نوشتم. بنابر این میگویید وقتی کسی حرفتان را قطع یا شما را تحقیر می کند، یک، فراموش می کنید چه می خواستید بگویید، دو، دلسرد می شوید که حرف بزنید. بعد از اون احساسات و نیازهای خودم رو بیان کردم. وقتی میشنوم کسی حرفش قطع میشه یا تحقیر میشه خیلی ناراحت میشم. من معتقدم مردم باید با احترام به حرفای همدیگه گوش بدن، خواه موافق باشن خواه مخالف. و بعد مرحله چهارم و پنجم رو اجرا کردم. از بچه ها خواستم برای پیدا کردن راه حلی همکاری کنن و همه نظراتشون رو بدون ارزش گذاری بنویسن. اینا مواردیه که در اون جلسه روی تخته نوشتم. 1. قانون حرف یک دیگر را قطع نکنید اجرا شود. 2. اگر می ترسید حرفتان یادتان برود آن را یادداشت کنید. 3. هر کس حرف دیگری را قطع کند نمره 0 می گیرد. 4. قانون کسی را تحقیر نکنید رعایت شود. 5. اگر بگویید احمقانه است تا آخر هفته نمی توانید حرف بزنید. 6. شاگردان به جای اینکه یکدیگر را با کلمات تحقیر کنند، فهرستی از آنچه می خواهند بگویند تهیه کنند. بعد به قدم ششم و پایانی در فرایند حل مشکل رسیدیم. درباره اینکه کدوم ایده را دوست داریم و کدوم را دوست نداریم و درباره عملی کردن اونها تصمیم گرفتیم.
شماره 2 و 4 خوبن، اما 3 و 5 بدک نیستن. بله شما نباید مایوس بشین اگه فراموش کردین.
شماره 6 رو دوست دارم. بذارید فهرستی از چیزایی که تایید شدن تهیه کنیم و روی تخته بنویسیم.
در اینجا کلماتی که به جای تحقیر کردن لیست شدن رو میگم. به جای تحقیر کردن بگویید محترمانه حرف بزنید. به جای احمقانه است بگویید اینطوری متوجه نمیشم. به جای حقیقت ندارد بگویید این اطلاعات رو از کجا به دست آوردی. به جای فراموش کردی بگویید دوست دارم اضافه کنم که. به جای چه عقیده احمقانه ای بگویید چطور این عقیده عملی خواهد شد. به جای اشتباه میکنی بگویید از راه دیگری هم میتوان آن را در نظر گرفت. با برگزاری جلسه حل مشکلات تغییرات مهمی رخ داد. به طور چشمگیری از میزان مداخله و بی اجازه حرف زدن شاگردا کاسته شد. چند شاگردی هم که عادت داشتن حرف دیگران رو قطع کنن به خود می اومدن و می گفتن آه یا متاسفم و مؤدبانه منتظر نوبت می موندن تا حرف بزنن. اما از نظر من بهترین و خوشحال کننده ترین نتیجه این بود که بچه ها بسیار محترمانه به حرفای همدیگه گوش می کردن. حتی اونایی که از روی بیفکری جملاتی مانند احمقانه است رو به کار می بردن از این کار دست برداشتن. برای نمونه شخص خاطی با شرمندگی لبخندی می زد، تخت را نگاه می کرد و به طور خودکار می گفت این طوری متوجه نمی شم و همه می خندیدن. هرچند این کارا به صورت عادت در اومده بود، ولی کلمات تازه تغییراتی در اوضاع پدید آورده بود. از همه بهترین که من دیگه مجبور نبودم مثل پلیس عمل کنم، چون تک تک شاگردا مثل مبصر رفتار می کردن و در صورت بروز خطا آگاهی لازم رو به همدیگه می دادن. من از این خیشتنداری و رشد احساسی اونا نسبت به همدیگه به قدری به خودم می بالیدم که در جلسه اولیا و مربیان این مسئله رو مطرح کردم. اون شب بعد از اینکه همگی نشستن به پدرها و مادرها خوش آمد گفتم و هدفهای خودم رو یکی یکی شمردم. بعدش به محترمانه سخن گفتن نوشته شده روی تخته اشاره کردم و مشکلات قبلی موجود در کلاس و مراحل اونو شرح دادم. به نظر می رسید پدرها و مادرها به این موضوع علاقه‌مند شدند. یه دفعه پرسش‌ها و پیشنهادها جاری شد. واضح بود که همه دلشون می‌خواست بیشتر بدونن. من برای اونا توضیح دادم که چون مادر نیستم از کاربرد این تجربه‌ها در خونه اطلاعی ندارم. اما اگه مایل باشن خوشحال میشم که اون چه رو به عنوان آموزگار یاد گرفته بودم با اونها به اشتراک بگذارم. اون چه مشتاق بودن و من توضیح دادم این بود که هرچی بیشتر روش حل مشکلات رو به کار بردم بیشتر فهمیدم که باید در ذهنمم به اونها عمل کنم و نکاتی رو که از خطاهای خودم یاد گرفته بودم برای اونا تعریف کردم. وقتی که عجله دارید یا سراسیمه و پریشان هستید اصلا سعی نکنید مشکلی رو حل کنید. برای اینکه مشکل رو با موفقیت حل کنید و برای اینکه این فرایند شش مرحله ای عمل کنه به زمان و فکر آزاد و آرامش درونی احتیاج دارید. مهمترین کار در مرحله اول شنیدن حرفای بچه هاست. این امر ضروریه. در بکارگیری این شش مرحله دوست داشتم زودتر از این گام اول بسیار مهم که اون رو تبادل نظر میخوندم گذر کنم و به این بخش خوب برسم. احساسات خود را مختصر و مفید ابراز کنید. بچه ها به عبارت کوتاه بیشتر توجه میکنن. اگر من درباره احساساتم، نگرانی هام و دلخوری هام موعظه کنم و حرف رو به درازا بکشم خسته میشن و دیگه گوش نمی کنن. برای ارزیابی کردن پیشنهادها اشتیاق نشون بدید. وقتی بچه ها راه حلی ارائه می دن که به درد نمی خوره، به سختی می تونستم خوددار باشم و می گفتم برای عملی کردن این پیشنهاد هیچ راهی وجود نداره. از اون به بعد شاگردا از شور و شوق می افتادن و هیچ کس حتی یک پیشنهاد هم نمی داد. اگر می خواید چرخهای خلاقیت به چرخش در بیان، باید به هر ایده‌ای خوش آمد بگید. مهم نیست تا چه حد بیمزه باشه. مطمئن شوید نقشه ای را که دنبال می کنید در مرحله نهایی قابل اجراست. من یاد گرفتم در گرم و گرم کمک خواستم برای دستیابی به راه حل‌های مناسب به خودم اجازه استراحت ندم. بهترین نیت ها ممکنه به جریان آب سپرده بشه، مگر اینکه همگی درباره روش و کارایی راه حل و سپس تصمیم گیری برای اینکه چه کسی چه مسئولیتی به عهده بگیره توافق شده باشه. و نهایتاً اگر برنامه راکد ماند خود را نبازید. سرزنش کردن کودکان که چرا نقشه های خودشونو پیگیری نکردن بسیار آسونه. یه بار که این کار رو کردم جو کلاس خصومت آمیز شد. بالاخره پی بردم عاقلانه تر بود که جلسه دیگه ای ترتیب می دادم تا ببینم کدوم تصمیم اشتباه بوده و چطور می تونم اون رو جبران کنم. به عبارتی برای حل مشکلات ممکنه یه جلسه کافی نباشه. با مراجعه مجدد به تخته‌ای که مطالب روی اون یادداشت شده بیشتر اوقات می تونیم به پاسخهایی دست پیدا کنیم که بار اول به نظر نیومده. بالاخره با تموم شدن سخنرانی طولانی من زنگ زده شد. عده ای از والدین به سراغ سایر معلم ها رفتن و عده ای هم دور میز من جمع شدن تا بیشتر با من صحبت کنن. اونا میخواستن درباره این رویکرد حل مسئله اطلاعات بیشتری داشته باشن. یکی از مادرها موضوع انجام تکالیف دخترش رو مطرح کرد و گفت از لحظه ای که به خونه برمیگرده درگیر تکالیف درسی دخترشه. والدین دیگه هم درگیر بحث گروهی شده بودن. ما می‌خواستیم مؤدبانه به مادر لارا بگیم که بیش از حد درگیر تکالیف درسی دخترشه. در هر صورت این تکالیف مربوط به دخترشه نه اون. مادر لارا همچنان نگران بود که اون نتونه به تنهایی تکالیفش رو انجام بده. یکی دیگه از والدین گفت معلم خصوصی بگیر یه شاگرد دبیرستانی یا به اون بگو با دوستش در کلاس تماس بگیره تا از چیزی جلوگیری کنن که هنگام مواجهه والدین با فرزندانشون رخ میده. و اون اتفاق اینه که کودکان کم کم نسبت به کنار اومدن با مسائل ناتوان میشن. و بعد پدر تیم مشکل دیگه ایو مطرح کرد.
شکایت بزرگ من مال وقتیه که اون تکالیف مدرسهش رو برای آخرین لحظات میگذاره و تا دیر وقت بیدار میمونه تا کارشو انجام بده. من همیشه دنبالش هستم که زودتر کارشو تمام کنه. همیشه هم بهونه ای داره که چرا نتونسته. مثلا خواهرشون رو اذیت کرده یا باید ماکت هواپیما می ساخته یا برنامه مورد علاقه‌اش از تلویزیون پخش می شده و اون باید تماشاش می کرده.
ما تصمیم گرفتیم فرایند حل مسئله رو برای این موقعیت به کار بگیریم. ما 6 مرحله حل مسئله رو با راه‌حل‌های مشابه دیگه‌ای که هنگام حل تکالیف استفاده می‌شدن جایگزین کردیم. در ادامه اتفاقاتی که افتاده رو میگم. گام نخست، به احساسات و نیازهای کودک خود گوش بدیم.
حدس می‌زنم شروع کردن تکلیف مدرسه کار سختیه. احتمالاً بعد از سپری کردن یه روز طولانی توی مدرسه دلت میخواد استراحت کنی.
آره، دلم میخواد با دوستام توپ بازی کنم و تلویزیون تماشا کنم و ماکت هواپیما بسازم. به علاوه بهتر شبا که سر و صدا نیست کار کنی.
گام دوم، نشون بدید که درک میکنید.
به علاوه بهتر شبا کار کرد که سر و صدا زیاد نباشه.
بنابراین دوست داری تفریح کنی و وقتی سر و صدایی نیست درساتو بخونی.
آهان.
گام سوم، احساسات و نیازهای خودتون رو ابراز کنی.
دو چیز منو آزار میده. اول اینکه مراقب باشم تا تو هر شب تکالیفتو انجام بدی. بعدم اینکه میبینم تو تا دیر وقت بیدار میمونی و صبح روز بعد خسته و خوابالود از خواب بیدار میشی.
گام چهارم، از کودکتون بخواید تا به شما کمک فکری بکنه.
تو این فکرم که آیا میتونیم فکرامونو روی هم بگذاریم و نظریه‌ای داشته باشیم که هر دومونو راضی کنه؟ همه چیزو خواهیم نوشت. اول تو شروع کن.
گام پنجم، تمام عقاید رو بدون ارزیابی کردن بنویسیم.
خب اینجا لیستی داریم از نظرات من و تو.
سر به سرم نذار.
به محض رسیدن به خونه تمام تکالیفت رو انجام بده.
زودتر بچه رو بخوابونید تا من به کارام برسم.
تکالیفت رو تقسیم بندی کن. وقتی به خونه اومدی اول آسونا رو انجام بده، بعدم سختا رو.
وقتی دارم درس میخونم پتی رو از من دور نگهدار.
برای اوقات درس، بازی و خواب برنامه‌ای تنظیم کن که بتونی طبق اون عمل کنی.
و بالاخره گام ششم، با همدیگه تصمیم بگیرید که کدوم ایده رو دوست دارید، کدوم ایده رو دوست ندارید و کدوم رو میخواید انجام بدید.
اگه خودت رو موظف بدونی که کاراتو انجام بدی، منم خوشحال میشم و سر به سرت نمیگذارم.
میتونید پتی رو زودتر بخوابونید؟
در مورد پتی این انصاف نیست، اما نمیگذارم اون به تو نزدیک بشه.
بسیار خوب، ولی شماره 2 رو فراموش کن. هیچ جایی وجود نداره که به محض رسیدن به خونه تکالیفمو انجام بدم.
در مورد انجام تکالیف آسون در مرحله اول و سخت تو مرحله دوم موافقی؟ مثلا میتونی نیمی از اونها رو الان انجام بدی و نیمیش رو بعد اینکه پتی خوابید.
نه، شما پتی رو دور نگه دارید. خودم میدونم چطور برنامه‌امو تنظیم کنم.
از نظر من اشکالی نداره، اما تو باید مطمئن بشی که برنامه طوری تنظیم شده که میتونی به اون عمل کنی.
مشکلی نیست پدر، اونا رو مشخص میکنم و روی تخته اعلاناتم میچسبونم.
چند روز بعد از اون جلسه پدر تیم به من زنگ زد تا بگه از وقتی با پسرش حرف زده چه اتفاقی افتاده. اون گفت
تا اندازه همونطور شد که گمان میکردیم، فقط برنامه‌ای که تیم در نظر گرفته بود اشکال داشت. اون 2 ساعت فیلم تماشا کرد و ساعت 11 خوابید و به اون کمک کردم تا در برنامه‌هاش تجدید نظر کنه. بالاخره به توافق رسیدیم که تمرین‌های درسیش رو نیم ساعت زودتر شروع کنه، 1 ساعت برای تماشای تلویزیون وقت بذاره، ساعت 9 و نیم هم به رخت خواب بره و ساعت 10 چراغ رو خاموش کنه.
هر هفته‌ای که می‌گذشت فهم و قدردانی من در مورد روش حل مشکل عمیق‌تر می‌شد و می‌فهمیدم منفعت اون در دراز مدت بیشتر از پاداش لحظه‌ای برنامه‌های تنظیم شده در کلاس یا اصرار داشتن برای حل مشکل در خونه است. وقتی از کودکی می‌خوایم که در حل مشکل با ما همگام بشه، در حقیقت پیامی مؤثر برای اون می‌فرستیم. به تو ایمان دارم. به توانایی تو در اندیشه خلاق و عاقلانه اطمینان دارم. برای کمک و همکاری تو ارزش قائلم. رابطه بین خودم و تو رو مثل یک آدم بزرگ توانا که با بچه نادان تمرین قدرت میکنه نمیبینم، بلکه به صورت رابطه بزرگ سال و کودکی میبینم که نه فقط از لحاظ رقابت و تجربه، که از نظر شأن و مقام با هم برابرن. اگر تنها یک چیز وجود داشته باشه که بتونیم همه فرزندانمون رو اکنون و آینده در برابر اون محافظت کنیم، گاهی اوقات یه مسئله از پس مسئله دیگه سر بیرون میاره. اما با آموزش این مطلب به کودکان که چگونه با مسائل روبرو بشن و اونها رو به بخش‌های مهار شدنی و قابل کنترل تجزیه کنن و با تشویق اونا در استفاده از نیروی خلاق خودشون، در حقیقت به اونا مهارت‌هایی دادیم که میتونن تا آخر عمر به اون متکی باشن.